بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که بعید نیست که بعضی از ادله عامه‌ای وجود داشته باشد که سیره‌های عقلائیه مستحدثه را هم در بر بگیره و به عنوان نمونه حالا ادله امر معروف نهی از منکر یا امرهم شورا بینهم آمد. بعید نیست اگر تتبعی بشه و فحص بیشتری بشه ادله ای از این قبیل باز هم پیدا بشه و این موضوع اگر پذیرفته بشه همانطور که دیروز عرض شد در حقیقت سیره‌های عقلائیه و روش‌ها و ارتکازات عقلائیه یک جایگاه خیلی راقی پیدا میکنه در فقه ما و سیره‌ها هم منحصر نمی‌شود در سیره‌هایی که در عصر معصوم بوده، بلکه اعتبار سیره از یک دلیلی ناشی میشه که خیلی فراتر از بحث عدم ردع و امثال این هاست که نیاز به مقدماتی داره. بنابر این وجهی که اگر پذیرفته بشود اعتبار سیره برمیگرده به یک عموماتی که لفظیه و در خود ادله آمده، یعنی ادله لفظیه و عمومات تأیید میکنند سیره های عقلائیه را در صورتی که واقعا سیره عقلائیه باشه و با موازین کلی شرع هم در تخالف نباشه. این یک فضای جدیدی است در واقع باز میشه و سیره از یک اعتبار خیلی متقن‌تری برخوردار میشه و همونطور که دیروز باز عرض کردیم این سیره های عقلائیه یک شباهتی پیدا میکنه با همون احکام عقلی، عقل عملی. نکته‌ای که در اینجا میشه بهش توجه هم کرد اینه که بنابر این وجه اون ارتکازات عقلائیه که معمولا همراه با سیره ها میشه اونام خیلی جایگاه پیدا میکنه و عرض شود که میتونه مفسر خوب سیره ها باشه. ببینید همونطور که قبلا گفتیم این نکته تکمیلی رو عرض بکنم و بعد بریم ادامه بحث. این نکته تکمیلی در خصوص این ارتکازات عقلائیه است. ببینید ارتکازات عقلائیه همیشه در قالب یک عمل مجسم نمیشه، بلکه در خیلی از مواقع هست که این ارتکازات مفسر یک روش عملی و سیره عملی عقلائیه است. اون وقت این ارتکازی که مفسر سیره است، ارتکازاتی که مفسر سیره است، اون هم در واقع همراه با سیره معنیدار میشه و مشمول اون عنوان معروف و منکر میشه. یعنی عقلا وقتی که میگه در فلان اقدام اینجوری عمل میکنن، این ارتکاز همراه اون عمله و وقتی میگیم این معروفه یا منکره از نظر عقلایی، ارتکاز داره کمک میکنه همراهی با این عمله. ببینید مثلا سیره عقلایی بر اینه که کسی که بره روی زمینی و روی یک ارضی کار بکنه، من احیا ارضن فهی الله، این سیره عقلائیه بوده، امروز هم شاید فل جمله باشه. این سیره عقلائیه در جایی که احیا در یه حد معمول با ابزار خیلی متعارفه میگه بله من احیا ارضن فهی الله، اما اگر با ابزارهای خیلی وسیع باشه خب میگه نه اینجا دیگه سیره نیست، بلکه سیره خلاف اون هست. وقت اینجا ما اگر در محدوده فقط عمل اقدام بکنیم و تفسیر حرکت بکنیم، عمل عقلا مثلا اینطوره یا اونطوره، ولی وقتی که ارتکازات را به میان بیاریم، ارتکازات اصلا تفسیر میکنه این عمل را، میگه من احیا ارضان فهیه الله، این مال اوس واقعا، کسی نمیتونه خلاف اون را عمل بکنه. یعنی فهم عقلایی همراه عمل، عمل را تفسیر میکنه. درجه تأکید عقلا را بر این عمل که درجه الزامیه یا غیر الزامیه، با اون ارتکاز آدم میتونه بفهمه. اینه که یا در اونجایی که بله میخوام بگم با ذمیمه شدن ارتکاز، اون وقت سیره میتونه مؤید مفید وجوب باشه، میتونه مفید استحباب باشه و میتونه مفید حرمت باشه، مفید کراهت باشه و امثال اینها. این ارتکازات هم بنابراین وجه جایگاه بهتری پیدا میکنه. خب حالا این مسئله رو دیگه ما به همین جا پروندش رو میبندیم و بازم تأکید میکنم اگر کسی این نظریه پنجم و مبنای پنجم رو بپذیره، قصه سیره اصلا یک جان تازه‌ای میگیره و از اون محدوده سیره های متقدمه و موجوده فی عصر المعصومین خارج میشه و میشه از جزء قواعد عامه‌ای که شمول داره و یعنی در حقیقت همونطور که باز دیروز عرض کردم، چطور ما عموماتی داریم در عقد و نمیدونم بیع و اجاره و چی و چی که اونها شمول داره، میتونه مصادیق جدیدی پیدا بکنه که اصلا سابقه نداشته در عصر معصومی. این بحث الان میگه که یه چیزی فراتر از این عناوین خاصه. حالا شما عنوان عقد دارید، بیع دارید، اجاره دارید، نمیدونم چی چی چی، صدها عنوان دارید که در اون عصر صادر شده، در لسان آیات و روایات آمده و مصادیق جدید پیدا میکنه. خب میگیم این مصادیق جدید هم همه داخل در اون عناوین عامه میشه، منتها همه عناوین یک در این حال یه عنوانهای خاصیه. اما در این بحث میگه که روش عقلایی، روش ممدوح عقلایی، منم اون را قبول دارم. چیزی که عقلا اون را ممدوح و مستحسن بدانن، منم قبول دارم همون را عمل بکنیم، و چیزی که اون را منکر و ناپسند میدونن، منم اون را منکر و ناپسند میدونم. داره اعلام همراهی میکنه با عنوانی به این کلیت، اون چه که عقلا اون را ممدوح میدانند، اون چه که عقلا اون را مذموم یا منکر میدانند، میگه منم همراه اونها هستم. همانطور که در عقل عملی هم همینطوره، در عقل عملی هم شارع اعلام همراهی با عقل عملی کرده، اینجا هم داره اعلام همراهی میکنه با روش‌های عقلایی. این اعلام همراهی دیگه خیلی پایش محکمتر میشه، پای سیره رو محکمتر میکنه، تا اینکه بخوایم از طریق عدم رد و امضا و امثال اینها سیر بکنیم و از اون طریق به اینها اعتبار ببخشیم. این یک بحث دیگه کاملا جدید میشه، متفاوت با اون اوضاع و اوصافی است که در سیره ها تا کنون ما میدیدیم و بر اساس اون مثلا سیره رو معتبر قرار میدادیم. خب به این ترتیب دیگه من تکرار هم یه مقدار کردم به خاطر اینکه بحث خود حالا تازه بود و اهمیت بالایی هم داره، و به این ترتیب ما از بحث سیره ها میگذریم و ملاحظه کردید که در سیره ها ما سیره های مستحدثه تا قبل از این که به این دلیل پنجم برسیم یه تفصیلی داشتیم، میگفتیم سیره نیاز به یه تأییدی و امضایی از ناحیه شارع داره و احراز این امضا علل اصول مربوط به سیره های عصر معصومه، در این حال میگفتیم در یه جاهایی ممکنه راهی برای امضا پیدا بشه. اون قبلا هم میگفتیم، اگر یادتون باشه میگفتیم که احراز امضا تابعی است از درجه قوت سیره و اهمیت سیره، ولذا حتی بنابر مبانی متقدمین هم نسبت به بعضی از سیره های بسیار قوی مستحدث هم امکان احراز امضا بود. این بحثی بود که تو اون وجوه قبلی میگفتیم، اما بنابر این وجه دیگه نه، یه قاعده عامه ما داریم و اون قاعده عامه میاد اثبات میکنه حجیت سیره های عقلاییه را، البته با همون دوتا شرط. یکی اینکه واقعا این سیره عقلاییه باشه، اطمینان داشته باشیم که هیچ وجهی از وجوه غیر عقلایی در اون دخیل نیست و جنبه های دین خاص، مذهب خاص، هواها و هوسهای غیر عقلایی اینا درش دخیل نیست، نه از اون فطرت و عرض شود که وجدان سالم عقلایی ناشی شده. این یک. دو هم این که با سایر موازین شرعی ناسازگاری نداشته باشه. با این دوتا قید روش های عقلایی مورد تأیید شارع قرار میگیره. خب حالا اگر ما این وجوه را بپذیریم، حالا برگردیم به بحث خودمون. ما اینجا یک حاشیه رفتیم، حاشیه طولانی شد، خیلی هم نمیخواستیم اینقدر حاشیه بریم، ولی بحثای مفیدی بود دیگه، حاشیه رفتیم، هم بحث اصل سیره و هم سیره های مستحدثه. منتها تو این سیره های مستحدثه این دلیل آخری که به میان آمد، این دیگه مربوط فقط سیره های مستحدثه نیست، این دلیل شده چیز عام دیگه، یعنی خیلی فراتر از این مقام سیره های مستحدثه شد. این حاشیه رو رفتیم، خب حاشیه خوبی هم بود. حالا برگردیم به بحث خودمون. در بحث خودمون این بود که ادعا شده بود که سیره عقلاییه در عصر ما، سیره عقلاییه این است که عرض شود که در عصر ما که کارشناسی ها را جمعی انجام میدن و به شکل شورایی باید هم استنباط بشه هم اظهار بشه، و این بحث ما در اینجا بود. این بحث مورد اشکال قرار گرفته، این غیر از اون بحثایی که سابق داشتیم، یکی از اشکالات وارد به این سیره در شورای در استنباط و شورای در افتا، در دو مقام استنباط و افتا، این محل اشکال قرار گرفته بود که خب این مطلب جدیدیه، این سیره جدیده، و بعضی از همونایی هم که ادعا کردن میگن تو دنیای امروز هم استنباط و اجتهادات و کارشناسی ها به شور گذاشته میشه و با مشورت انجام میشه، به شکل جمعی انجام میشه، هم وقتی که میخوان اعلام بکنن بر اساس اکثریت اون کارشناسان تصمیم میگیرند و اعلام میکنند، مبنای اعلام و تصمیم گیری هم اکثریت، هم اکثریت در استنباط و استکشاف، هم اکثریت در مقام اظهار و افتاء. خب این غیر از اون بحثای سابق بشه اشکالی وارد کردن. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که آجون این سیرایی که شما میگید که عقلا امروز اینجور رفتار میکنن، این حرف جدید امروزه و این سیره مستحدثه است و سیره مستحدثه راهی برای اثبات و اعتبار نداره. سیرهایی که جدیده راهی برای اعتبار و حجیتش نیست. حجیت از آن سیره های متقدم و موجود در عصر معصومه. این اشکالیه که به این وارد شده بود. خب این اشکال، حالا این اشکال بود، این اشکال در این شکل اگر باشه، جوابش همینه که تو الان گفتیم که آجون حجیت سیره، سیره جدید و مستحدث راه داره، سیرای مستحدثه اعتبار و حجیت میتواند داشته باشه، به همین بیانی که تالا گفتیم. اگر واقعا یک سیره اقلائیه مستحدثه ولی سیره اقلائیه است واقعا و مبنا و ممشای اقلا در این عصر بر این منواله، ولی اون که سابقه نداشته، این راهی برای حجیت داره. اگر این اشکال باشه جوابش اینه، اگر این اشکال باشه جوابش اینه. خب از این اشکال بنابراین می شود پاسخ داد. اما ممکنه کسی اشکال دیگری اینجا وارد بکنه در بحث خودمون، یعنی در این سیره، در شورای، در فتوا و افتای بر مبنای اکثریت ممکنه یه اشکال دیگری اینجا بکنه، شاید تو ذهنتونم یا بعضی در ذهنشون آمده باشه. خوب دقت بکنید. و اون سیره اینه که، و اون اشکال دیگر در سیره های مربوط به شورای در فتوا این است که سیره های مستحدث علا قسمینه. حالا این در اینجا داریم بحث میکنیم، ولی بحث ضمناً حالت عامم داره، برای اینکه یه وقتی هست که یه مطلبی در زمان قبل موضوع نداشته و الان تو دنیای جدید موضوع پیدا کرده، خب تو این موضوع جدید اقلا اینجوری عمل میکنن، تو این موضوع جدید اقلا اینجوری عمل میکنن. مثلا میگیم سیره اقلا اینه برای اینکه اثبات نسب بکنن میرن آزمایش دی ان ای رو انجام میدن، برای تشخیص هویت آزمایش دی ان ای رو انجام میدن، یا برای احراز و جرم میره انگشت نگاری میکنه. این روش های اینجوری. خب میگیم سیره اقلا بر اینه، ما قائل شدیم به اینکه ادله عامه ای داریم که شارع میگه روش های اقلایی رو بپذیرید، منم پذیرفتم. این نوع در اینجا اصلا این موضوع سابقه نداره در اون عصر متقدم، اصلا مصداق نداشته، اصلا متصور نبوده که بگه اثبات جرم را از طریق انگشت‌نگاری انجام بده یا از راه دیگری مثلا از راه‌های جدید انجام بده، برای اینکه این مکشوف نبوده، متأخراً علم به این امور دسترسی پیدا کرده. خب اینجا سیره‌های مستحدثه مشمول اون ادله میشد و میشه متعارف، البته در صورتی که با قواعد عامه مطابق باشه و مخالف نباشه. اما نوع دوم از سیره‌های اقلایی مستحدثه اینه که موضوع سابقه داره، موضوع سابقه داره، اون زمان هم قابل تصور بوده، موضوع جدیدی نیست، سابقه داره. و در موضوعی که سابقه داره اون وقت اقلا عمل نمی کردن، حالا اینجوری عمل میکنن. این خود قضیه فرق کرد دیگه، موضوع سابقه داره. اینجا ممکنه کسی بگه نه دیگه، موضوع وقتی که سابقه داشت و در یعنی موضوع و مسئله بود ولی امام و اصحاب و اینها اونجوری عمل نمی کردن. توجه کردید؟ اینی که موضوعش سابقه داره ولی اینجوری عمل نمی کردن، این معلوم میشه که مثلا قضیه متفاوته. حالا مصداق بحث ما هم از همین قبیله، برای اینکه مسئله اینکه کارشناسان دین با هم مشورت بکنند و به خصوص این که فتوا به شکل جمعی باشه نه انفرادی، انفرادی نباشه. خب این اصل موضوع که اون زمان هم بوده دیگه، بالاخره وقتی که در مدینه، در کوفه، در هر جایی که اصحاب بودن در کنار خود ائمه، یا حالا عصر قبل از غیبت یا در زمان غیبت صغرا و امثال اینها، مخصوصا که زمان غیبت صغرا هنوز ارتباط مستقیمی هم برقرار بوده، خب تو یه محیط چند تا یونس بن عبدالرحمن بوده، کی بوده، کی بوده، کی بوده، در هر طبقه ای ما حداقل هفتش ده تا دیگه، حالا حداقل اقلش اینه که هفتش ده تا آدم برجسته داشتیم. و خب وقتی که آدم های برجسته باشن، این امکان این داره که، و امام هم ارجاع داده به اشخاص، به عنوان اشخاص حقیقی، در حالی که اون وقت هم متصور بود. این غیر از اینه که بگیم که به آزمایش دی ان ای یا مثلا انگشت نگاری یا عقد بیمه مثلا چیزایی از این قبیل اعتبار داره یا نداره. و خب میگیم سیرای مستحدثه است، روش‌های عقلایی است، اعتبار داره، ولی اینا همه چیزایی که اون وقت مصداق نداشته. یا مثلا احیای ارضی که با وسائل پیشرفته در یک ساعت مثلا 100 هکتار رو احیا میکنه یا تهجیر لاعقل میکنه، اینا اصلا مصداق نداشته اون وقت. ایلو کلنگ بوده، صبح تا شب هم کار میکردن 50 متر 100 متر زمین ها. خب ولذا میگفتیم که این مصداق نداشته اینا. حالا اینا همه چیزای جدیده، روش‌های جدیدم مورد تاییده، اما یه چیزی بوده است، متصور بوده، زمینه داشته، ولی اونجوری گفته نشده، یه جوری دیگه گفته شده. این جور مواردی که سیره‌های مستحدث ما داریم و موضوع نداشته، اینجا ممکنه بگیم نه دیگه این عدله اینو نمیگیره. چرا نمیگیره؟ به خاطر اینکه در این قسم دوم که موضوع متصور بوده ولی جور دیگری فرمان داده شده، جور دیگری فرمان داده شده، یا لااقل اینه که فرمانها به این سمت مطابق اونی که ما امروز سیره عقلایی میدانیم متوجه نشده. یعنی اون وقت امام نیومده بفرماد که خب آی یونس به یونس گفته، به زراره گفته، به دیگری گفته، شما برید نظر بدید، مردم هم گفته از اینا بگیرید. ولی هیچ جا نگفته که این شما با هم بشینید شور و مشورتتون بکنید بعدم جمعی نظر بدی، اینجور چیزی نفرموده. در حالی که میشد، چیزی این موضوع داشت، آزمایش دی ان ای نبود، نمیدونم انگشت نگاری نبود، چی نبود، اینا نیست که همه علم بعد کشف کرده، اون وقت اصلا موضوعیت نداشته. نه، این معقول بوده، متصور بوده. بله؟ اعلمیت شخص حقیقیه. گفت نه قطعا ما اینو قطع نداریم. تازه علم هم هست، اون چون شخص حقیقیه به خودش واگذار کرده، میگه به اینا مراجعه کنید، طبعا عقل خودت میفهمه که یعنی باید بری به اونی که برتره. ولی این که بره به سمت شخص حقوقی جمعی فتوا بدن، شما به اون نظر جمع عمل بکنید، اصلا موضوع دیگه متفاوته با اونه. برای اینکه یک ارتکازه، بله اونجا یک ارتکازه بسیار قوی وجود داره که اصلا عملا طرف به سمت اون میره، امام نیازی نبوده اینو بگه. ولی ارجاع به اکثریتی که باید با هم بشینن و جواب به نحو اکثر بدن، این خیلی با اون فرق داره، از زمین تا آسمون فرق داره. اصلا شکل مرجعیت و افتای شخص حقیقی به حقوقی از زمین تا آسمون فرق داره. اونجا ارجاعی به اشخاص حقیقی میکنه، طبعا یه ارتکاز عقلایی داره که آدم به کارشناس مراجعه میکنه و بهترینشون انتخاب بکنه. این نگدم عملا عقلا همینجوری عمل میکنن. ولی وقتی چی؟ حالا نه عمل میشد و نمیشد، اون به خاطر اینه که در اعلمیتی خیلی چی نبوده. تو اینایی که بودن دوره برای هم بودن، اعلمیت عصرهای بعدی خیلی برجسته میشه. ولی حتما بین اونایی که 7-8 دهتایی که رتبه اول بودن، اونایی که رتبه بعد بودن، حتما همه ما اولی ها رو عمل میکردن، کسی نمیرفته سراغ اون بعدی ها. اما در بحث ما اصلا قصه فرق میکنه، توجه کردید؟ این اشکال چیز جدیدیه. یعنی علی رغم این که ما تو این مسیری که آمدیم جلو گفتیم که سیرهای مستحدث هم مورد قبول شارعه و میشود از طریق همون عمومات ما همه سیره‌های عقلایی مستحدثه را یک اعتبار ببخشیم، براش ارزش قائل بشیم. اینم باب مهمی است در فقه، مثلا این نگاه جدیدیه تو فقه. اما در این حال این اشکال دوم میگه که نه، عیبی نداره این حرفا درست، ولی این در بحث ما نمیشه، برای اینکه سیره ها یه وقتی در جاهایی شکل میگیره که اصلا موضوعات و محورها و ابزارها و شرایط جدید اونو ایجاد کرده، اصلا سابقه نداره، قابل تصور نبوده این مسئله اون وقت، به خلاف اون قسم دوم که در یه مسائلی است که قابل تصور بوده، مثل همین بحث قابل تصور بوده که امام به جای اینکه به اشخاص ارجاع بده دیگران را، یا به خود اشخاص بگه فتوا بدید و نظر بدید، بگه که بفرماد که شما با هم بشینید مشورتاتون رو بکنید بعدم یه نفر نظر بده، ببخشید رأی اکثریت بگیرید، نظر اکثریت برای جامعه معتبره.
این اصل موضوع سابقه داشته اما شرایط زمان مفهوم خیلی درگیر عوض شدن موضوع، یعنی ممکن اصل موضوع بوده اما شرایط موضوع
آینده متفاوت شده. درسته، حالا دیگه خیلی حقتون رو ضایع نکنیم، این حرفتون حالا بد نیست. از جهت که حالا این اشکالی که مهمه و در خیلی جاها باید دیده بشه، حالا توجه به این کبرای قصه که سیره های مستحدث علی قسمینه، کبرویان امر مهمیه که باید بهش توجه داشت. اما حالا این اشکال را ممکنه آدم به یکی دو نوع یه جوری جواب بده. یک جواب اینه که اونی که ما امروز داریم با اونی که اون زمان بوده، ولی اون که شکل واحد داره اما روحش خیلی متفاوته. حالا شاید هم ایشون اینو میخوان بگن، انشاءالله میخوان اینو بگن. عرض شود که ببینید اونی که اون زمان بوده، درسته که اون زمان هم متصور بوده که یونس و زراره اونو میدونم، حالا اینا طبقه شون هم فرق داره، جمعی که هم طبقه بودن اینا با هم بشینن مشورت بکنن و بعدم اکثریت نظر بده، منتها در اون زمان اصل این که اصلا اجتهاد بوده یا نبوده محل اختلافه دیگه، میدونید اصول بحث شده که آیا اصلا زمان معصومین در میان اصحاب اجتهاد بوده یا اینا فقط رواتن که نقل میکردن و نقل اونها برای دیگران اعتبار داشته، این اختلافه. ادهی میگفتن که در اون اصلا اجتهاد نیست، اونی که وجود داره نقل الحدیثه و آیون مردم و مراجعین هم به حدیث عمل میکردن و اینها واسطه های نقل حدیث بودن، این نظریه است. خب یک نظریه دیگر اینه که نه، واقعا اجتهاد هم اون وقت بوده. حالا ما هر یک از اینها بگیریم، اگه بگیم نقله که اصلا اون وقت اجتهاد نبوده، اصلا موضوع با حالا فرق داره. اگرم نه بگیم که نه اون زمان اجتهاد بوده، که حق مسئله اینه که فی الجمله اجتهاد بوده، ولی حتی اگر نظر دوم بگیم اجتهاد اون زمان اجتهادهای بسیطی بوده، کارم راحت و آسان بوده برای اون روات و اصحاب برجسته‌ای که بودن در اجتهاد، اینجور اجتهادهای پیچیده‌ای که امروز ما داریم و اون دقایق و ظرافتی که در بحث دخالت داره، این اصولی که حالا یکی میگه متورمه یکی میگه متورم نیست، نمیدونم رجالی که یکی میگه لازمه یکی میگه لازم نیست، فقهی که اینقدر دقایق در اون جمعه، این خبرها که نبوده. یه حد اکثر اجتهاد اون وقت این بوده که دو سه تا محور داشته، محور مهمش اینه که حالا دو سه جور از امام شنیده بود با سه جوری جمع بکنه، خیلی وقتا تو جمعش هم میرفت از امام سوال میکرد، ولی گاهی حالا با سه جمعی بکنه، آم میخواستی مثلا از این قبیل اینا، در این حد دیگه اجتهاد بسیطی بوده. حالا حضرت امام و خیلی بزرگان هم در اصولشون تاکید میکنن که نه اجتهاد بوده، منتها حتی این صاحبان نظریه دوم اجتهاد را یه اجتهاد بسیطی میدونن. بنابراین نمیشه بگیم که اون چه که امروز است که عقلا میگویند در کارشناسی ها مشورت بکنید، رأی جمعی داشته باشید، بعدم اون رأی جمعی اعتبار داره، بگیم این در اون عصرم در مسائل دینی بوده. نه، مسائل دینی یا اجتهادی نبوده، یا اگرم اجتهادی بوده اجتهادهای بسیطی بوده و این سیره دیگه در اون موضوعیت نداشته، این موضوع جدیده. یعنی اجتهادهای پیشرفته معقد پیچیده و کارشناسی در مسائل دشوار و حساس و پیچیده مصداق برای این سیره است، برای این حکم عقلایی است که آقا با هم بنشینید بعدم نظر جمعی بدید. بله، این مستحدثه است کاملا. چرا؟ برای اینکه موضوعش دیگه اون اجتهاد معقده، اجتهاد پیچیده است، کارشناسی های دشوار و سخته. اونی که اون زمان بوده یه کارشناسی های معمول و متعارف بوده. این به این شکله. بله،
کاری که
ربات
این
وقت
انجام میده
متوجه به
دسترسی
که
به
محسین
داشتن.
بله،
نظیر کاری که الان مثلا
مسئله گوه انجام میده، سایت های مسئله گوه این... بله،
اون حالتی که حالا توی مسائلی که اصلا براشون قبل از این طرح مطرح نبوده بخوان یه اعمال نظر ویژه‌ای بکنن که علارغم اون دسترسی که به امام داشتن.
خب
شاید چی گفت که نوع موارد، غالب موارد کار از سنخ همین انتقال مسائل بوده دیگه.
شما میخواید تایید بکنید دیگه؟ بله بله، همینه. بله بله، کاملا همینه. بله، یعنی اگه یه ذره از درجه نقل حدیث و روایت یه ذره بعضی از اصحاب بالاتر میمدن و الا اون پیچیدگی های اونجوری نبوده. این جوابیه که ممکنه به این اشکال داده بشه. نه، این جواب رو در این حد ما قبول داریم، یعنی واقعا این تفاوت رو داره. این روش تأملی بفرمایید حالا تا فردا دیگه.